چگونه عمان دوباره در کانون توجه قرار گرفت. اکو ایران، مت پیشرو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در مسقط، پایتخت عمان که در دامنه کوههای سنگی و بلند هجر قرار گرفته، ایران و ایالات متحده برای نخستین بار از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر سربرنامه هسته‌ای به سرعت در حال پیشرفت تهران مذاکره خواهند کرد. یک بار دیگر، یکی از پرمخاطره‌ترین مذاکرات در ژئوپلیتیک خاورمیانه در این شهر آرام ساحلی بدون آسمان خراش در حال برگزاری است. در مسقط، پایتخت عمان که در دامنه کوههای سنگی و بلند هجر قرار گرفته، ایران و ایالات متحده برای نخستین بار از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر سربرنامه هسته‌ای به سرعت در حال پیشرفت تهران مذاکره خواهند کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، انتظار نمی‌رود هیچ توافقی در کوتاه مدت به دست بیاید، اما اهمیت این مذاکرات برای دو کشوری که نزدیک به نیم قرن دشمنی داشتند نمی‌توانست بیشتر از این باشد. ترامپ بارها تهدید کرده که در صورت عدم توافق، حملات هوایی علیه برنامه هسته‌ای ایران را آغاز خواهد کرد. در مقابل، مقامات ایرانی هشدار می‌دهند که ممکن است به سمت تغییر دکترین هسته‌ای خود حرکت کنند. در مرکز این تحولات، عمان قرار دارد، یکی از آخرین سلطان نشین جهان در لبه شرقی شبه جزیره عربستان. تاریخ منحصر به فرد، مردم خاص و نزدیکی جغرافیایش به ایران، این کشور را به بازیگری حیاتی برای غرب تبدیل کرده، چرا که باها میزبان مذاکرات غیررسمی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما این دوره از مذاکرات که تنها چند روز پیش ترامپ در دفتر بیضی به طور ناگهانی از آن خبر داد، عمان را به شکلی کم سابقه در کانون توجه قرار داده، چیزی که معمولاً این کشور از آن پرهیز می‌کند. جورجیو کافیرو، مدیر عامل و بنیانگذار مؤسسه تحلیل ریسک گالف استیت انالیتیکس مستقر در واشنگتن گفت عمانی‌ها تجربه زیادی در ایفای نقش میانجیگری پشت پرده دارند. فکر می‌کنم در عصر ترامپ دوداد اهمیت این مسئله بیشتر شده و باید ارزش عمان به عنوان پل دیپلماتیک را درک کنیم. عمان با 5.2 میلیون جمعیت در کشوری خشک و بزرگتر از ایتالیا در میان کشورهای عربی خلیج فارس متمایز است. ثروت نفت و گازش در مقایسه با همسایگانش اندک است و شهروندان عمانی از جمعیت کارگران خارجی پیشی گرفتند. عمانی‌ها در شغل‌های روزمره از رانندگی، تاکسی تا کار اداری حضور دارند. مردم عمان پیرو مذهب عبازی هستند، شاخه‌ای لیبرال‌تر از اسلام که پیش از انشعاب سنی شیعه به وجود آمده است. عمان در تنگه راهبردی هرمز قرار دارد، گلوگاه باریکی در ورودی خلیج فارس که 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند. عمان که روزی امپراتوری دریانوردیش تا جزیره زنگبار در آفریقا امتداد داشت، تاریخی دارد که بر نحوه تعاملش با جهان تأثیر گذار است. مارک جیورایلی، استاد تاریخ دانشگاه هایدلبرگ در اوهایو، این مسیر را بیش از 25 سال پیش تعادل عمانی عمان بنسی بینگ نامید. راهی که حتی پس از مرگ سلطان قابوس در سال 2020 روی کار آمدن سلطان هیثم بن طارق همچنان برای این کشور کار آمد است. اورایلی گفت، عمان استاد دیپلماسی آرام است. فکر می‌کنم خود عمانی‌ها هم به این شهرت خود افتخار می‌کنند و آن را می‌شناسند. با این حال، این نقش دیپلماتیک عمان در سال‌های اخیر با چالش‌های روبرو شده است. این کشور همچنان روابط دیپلماتیک خود را با حوثی‌های یمن حفظ کرده، گروهی که اکنون هدف بمباران‌های شدید دولت ترامپ قرار گرفتند. روابط عمان با ایران نیز که از دهه 1970 زمانی آغاز شد که محمد رضا شاه پهلوی برای سرکوب شورش ظفر به این کشور نیرو فرستاد، حتی پس از انقلاب اسلامی 1979 همچنان حفظ شده است. آمریکا طی سالها برای مذاکره با ایران به عمان تکیه داشته، از جمله در مذاکرات محرمانه‌ای که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به توافق هسته‌ای 2015 منجر شد. مارک اورالی گفت، قطعاً به نظر من عمانی‌ها در مجموع شرکای آسانی هستند، آن هم در منطقه‌ای که چنین چیزی نادر است. چالش پیشرو، این دور از مذاکرات با مذاکرات پیشین تفاوت‌های زیادی دارد. نخستین چالش، میزان علنی بودن این مذاکرات است. مسقط معمولاً بر حفظ محرمانگی در روابط دیپلماتیک تاکید دارد، میراثی از دوران پیشین حکمرانی در خلیج فارس. در مقایسه، همسایگان عمان در دیپلماسیشان شفافتر عمل می‌کنند. مانند نقش قطر در مذاکرات با طالبان افغانستان، میزبانی عربستان از گفتگوهای روسیه و آمریکا و میانجیگری امارات در تبادل زندانیان بین واشنگتن و مسکو. اما رسانه‌های دولتی عمان که فضای خبری کشور را کنترل می‌کنند، تاکنون هیچ اشاره‌ای به مذاکرات شنبه نکرده‌اند. جورجیو کافیرو میگوید عمان معمولاً ترجیح می‌دهد در تیترها نباشد. دیپلماسی را ترجیح می‌دهد که در ظاهر در پس زمینه است، اما همچنان مؤثر عمل می‌کند. از سوی دیگر، انتظارات دو طرف مذاکره نیز با یکدیگر فاصله دارد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده که مذاکرات به صورت غیر مستقیم آغاز خواهد شد و احتمالاً بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، پیام‌ها را میان تهران و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، رد و بدل خواهد کرد. اما ترامپ تاکید کرده که مذاکرات مستقیم خواهند بود. هرچند این اختلاف الزاماً مانع جدی نیست، اما نشان دهنده پیچیدگی‌های گفتگو است. به ویژه پس از سال‌ها مذاکرات غیر مستقیم دوران بایدن که به نتیجه نرسید. در حالی که آمریکا می‌تواند کاهش تحریم‌ها را به عنوان امتیاز به ایران پیشنهاد کند، مشخص نیست که تهران چقدر حاضر به عقب‌نشینی خواهد بود. بر اساس توافق 2015، ایران تنها می‌توانست ذخیره محدودی از اورانیوم با غنایی 3.67% داشته باشد. اما امروز ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد که در صورت تصمیم گیری چند سلاح هسته‌ای تولید کند. حتی بخشی از این مواد تا 60% غنی شده اند. تنها یک گام فنی کوتاه تا سطح تسلیحاتی. با توجه توجه مذاکرات پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق در سال 2018 انتظار می‌رود ایران بخواهد غنی‌سازی تا حداقل 20% را حفظ کند. اما یک چیز قطعی است. ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل کنار نخواهد گذاشت. به همین دلیل پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر راه حل موسوم به مدل لیبی، یعنی ورود، نابودی تأسیسات، جمع‌آوری تجهیزات، همه تحت نظارت و اجرای آمریکا، عملاً قابل اجرا نیست. علی شمخانی، مشاور ارشد رهبری، پیشتر هشدار داده که در صورت ادامه تهدیدهای آمریکا، ایران ممکن است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج کرده و همکاری خود با این نهاد را پایان دهد. او افزود، انتقال مواد غنی‌سازی به مکانی امن نیز می‌تواند در دستور کار باشد که بار دیگر احتمال وجود سایه‌های مخفی و اعلام نشده را مانند آنچه بحران هسته‌ای بیش از 20 سال پیش آغاز کرد، مطرح می‌کند. با این حال مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز جمعه لحنی خوشبینانه داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او گفت اگر طرف آمریکایی از طرح مسائل و خواسته های بی ربط خودداری کند و تهدید و ارعاب را کنار بگذارد، فرصت خوبی برای دستیابی به توافق وجود دارد. و نیشه مؤذن